أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أحلني حلية المتقين واجعل لي لسان صدق في الغابرين. بس در توضیح دعای 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام معارف گوناگونی رو حضرت در مباحث توحیدی و معارف ولایی بیان فرمودند و ما رو با این معارف گوناگون آشنا کردند. که از کردیم این دعاها به نوعی توجه دادن به مباحث اعتقادی که این مباحث، این مسائل در ما تحکیم بشه و همینطور توجه به مباحث گوناگون اخلاقی و عملی، که این مباحث اخلاقی و عملی در پرتو توجه به مسائل توحیدی و ولایی معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. در این قسمت امام سجاد علیه السلام تقاضاهای بلندی رو از خدای متعال دارن. یکی از این تقاضاها این است که ما به زیور متقین آراسته بشویم. خب نوعاً در این نوع از دعاها یه تقاضاهای کلی می شود، یک رهنمود ابتدایی به اون اموری که در قرآن کریم و در روایات بیان شده است. ما آیات گوناگونی که در اوصاف متقین آمده است رو باید توجه داشته باشیم که این فراز ما رو متوجه به اون اوصاف و وظائف می‌فرماید. یکی از وظائف خاص که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرموده در قالب خطبه متقین است که اوصاف متعددی رو در این خطبه شریفه حضرت برای پرهیزگاران بیان می‌فرماید. از این بیانات ما استفاده می‌کنیم که این عناوین مربوط به یک مرتبه ای از وجود انسان نیست. مراتب گوناگون وجود انسان رو شامل میشه. ابعاد گوناگون انسان، بعد اعتقادی که بعد اصلی وجود انسان و قرار گرفتن در وادی ایمان است، تقوای مناسب با خودش رو داره و بعد عملی در بهار شئون گوناگون زندگی. هر یک از وظایف دینی که اولا وظایف واجب و حرام، انجام و ترک اینها یک تقوایی رو برای انسان می آورد تا برسد به وظایف دیگری غیر وظایف لازم. اونها هم به نوبه خود درجه ای از تقوا رو برای انسان بیان میکنه. همه اینها یک زیوری است برای انسان متقی که هر مقدار انسان همتش بالا باشه و درکش از هدفش عمیق‌تر باشه، سعی میکنه که به این برحال امور متصف بشه. ائمه علیهم السلام عمدتاً در این تقاضاها یک تقاضاهای مطلقی و کلی دارند که اولین مرتبه رو تا آخرین مرتبه رو شامل میشه. دیگه هر کس به اندازه همتش و درکش از این فضائل سعی میکنه که در التزام به این، اتصاف به این برحال فضائل حرکت بکنه. واجعل لی لسان صدق فی الغابرین. خب ما در بحث‌های دیگری برحال این اجمالاً مباحث رو بیان کردیم، سعی می‌کنیم که در این قسمت‌ها اون اساس مباحث بهش توجه بشود. به عنوان مثال یکی از درجات متقین پیدا کردن اون بینش‌های عمیق توحیدیه که در این آیه شریفه بیان شده است: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقعد صدق عند ملیک مقتدر با توضیحی که داره باید در مباحث برحال تفسیری و روایی بهش پرداخت، بیانگر اون عمق برحال بینش متقین خواهد بود. اجعل لی لسان صدق فی الغابرین. خب این تعبیر هم تقاضای زبان صدق نسبت به برحال آیندگان، زمان آینده. این تقاضا از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام، اجعل لی لسان صدق فی الآخرین، این تقاضای اون حضرت است از خدای متعال که این تقاضا بیانگر اون همت بالای انسان موحد است که ما این حقیقت رو راهنمایی می‌کنند که انسان بر حال مؤمن وقتی که توجه به مقتضای ایمانش، به جایگاه ایمانش پیدا می‌کنه، می‌خواد این ایمان در همه زمان‌ها جلوه‌گر بشه، میخواد ایمان در همه مکانها ظهور و بروز داشته باشه. همونطور که به هر حال مقتضای این دینه، این دین به طور خاص حقیقتش جهانی بودن هم از جهت زمانی است، هم از جهت مکانی است. لذا اون کسی که واقعا تحت لوای این دین قرار میگیره و ماهیت این دین رو درک میکنه، ماهیت دستورات دین رو درک میکنه، این میخواد که این جهانی بودن تحقق پیدا بکنه. این تعبیر بنگر این حقیقته که شخص هم این حقیقت دین رو به صورت گسترده مکانی و زمانی پذیرفته و هم این که این پذیرشش پذیرش واقعیه و نشانه این پذیرش واقعیش این است که میخواد حقیقتاً گسترش پیدا بکنه. خب در راستای گسترش این حقیقت باید تلاش بشه دیگه، فقط تقاضا نیست. تقاضا یه گوشه همت رو نشون میده. فعالیتی که انسان مؤمن به هر حال میخواد داشته باشه به لحاظ این تقاضا، فعالیت به هر حال همگانی و همگیر است. به هر مقداری که بتواند به هر حال تلاش بکنه. انسان به هر حال مؤمن این گونه است. لسان صدق یعنی که هر کس که در آینده میاد، انسان نقشی در موحد شدن او داشته باشه، که در واقع اون کسی که راه توحید و راه ایمان رو در هر قسمتی بهش میرسه توجه داشته باشه که گذشتگان این تلاش رو کردن که ما به اینجا رسیدیم، مثل ما که به هر حال به این موهبت الهی راه پیدا کردیم. اگر تلاش گذشتگان، علما، مؤمنین در اقصی نقاط به هر حال کشور مخصوصا زحمت ها رو نمی کشیدند، رنج ها رو نمی بردند و هم رنج علمی و هم رنج عملی در حفظ ایمان خودشون و رساندن این رسالت به خلاصه حفظ اون رسالت در زمان خودشون که قهرن این سرایت میکنه، این قهریه. اگر کسی نسبت به زمان خودش بی تفاوت نباشه و دغدغه داشته باشه که اون چرا که از نعمت ولایت الهی و اولیایش بهش رسیده از دستورات و انهای مختلف در راستای اون حرکت میکنه، هم از جهت آگاهی، هم از جهت آگاه کردن و هم از جهت پیاده کردن، قهرن این به آیندگان هم خلاصه سرایت میکنه. و هر مقدار حرکت انسان صادقانه باشه، مخلصانه باشه، این تأثیرگذاریش برای آیندگان بیشتره، هم از جهت مکانی هم از جهت زمانی. لذا ملاحظه میکنیم بزرگانی که در این راستا به هر حال حرکت کردن، عمدتاً عالمان برجسته، عالمان دغدغه‌دار، عالمان پرتلاش و کسانی هم که در کنار اونها از تعالیمشون بهره داشتند و با اونها هم بر حال مرام و هم زبان و همراه بودن، می‌بینیم که چه نقشی در زمان‌های مختلف ایفا کردن. لذا امام سجاد علیه السلام این رو به ما یاد میده که خودشون این گونه بودن دیگه، از هیچ فعالیتی که در توانشون بود برحال دریغ نداشتن، که اهل بیت ما علیهم السلام نقش اولیت در انتقال حفظ و انتقال معارف دین رو داشتن. لذا تعبیر السابقون السابقون اول به این اولیا منطبق میشه، بعد به هر کس که در زمان این اولیا تلاش پیگیر داشته است که این معارف رو به طور صحیح برسونه. لذا تو روایات می‌بینیم این تعبیر السابقون السابقون، ادهیش در مرحله اول به ائمه علیهم السلام و در ادهی از روایات به ادهی از اصحاب خاصه مثل زراره محمد ابن مسلم و امثال این شخصیت‌های برجسته که در زمانهای خاص و خفقان سلطه بنی عباس اینا به حال این معارف رو دست نخورده رسوندن به بعدی ها. امام سجاد علیه السلام هم به ما این رهنمود رو میدهد که ما این حرکت رو به هر حال داشته باشیم. این حرکت در همه زمان ها قابل تحققه. وجعلی لسان صدق فی الغابرین و ذکر نامیان فی الاخرین، در آیندگان من ذکر بر حال بالایی داشته باشم. و واف بی عرصت الاولین، مرا در عرصه و جایگاه اولین قرار بده و هیچ چیزش هم کم نشه. این خیلی مهمه، همت بالایی رو امام علیه السلام به ما القا میکنن و تلقین میکنن که میتوانیم با همت بالا اون مسیری که به هر حال سابقین داشتن ما هم داشته باشیم. به هر حال با این روایاتی که عرض کردم نشان دهنده این است که این عناوین منحصر نیست در یک عده خاصی، این عناوین کاملش بله برای ائمه علیهم السلام، اما بعد از آن الامثل فالامثل در روایات اجمالا آمده است، می توانند محبین و شیعیان ایشان هم این مسیر رو بروند. این دو سه تا جمله در واقع این معنا رو دلالت میکنه. این نکته دیگری هم به ذهن رسید و اون این که به هر حال دین از جهت تقسیم دو لایه داره، یه لایه ظاهری و عمومی در همه ابعاد، مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی و مسائل عملی، و یه لایه دوم لایه عمیقشه که عمق پیدا کردن دین برای انسان، که اون معارف عمیق دین رو شخص درک بکنه، بهش برسه، که درکش و رسیدنش برای شرایط خاصی داره. یک بعد اولیت و سابقیت این اولیا، بعد دیگرش در این جهته که این اولیا هم در جهت گستردگی دین در همه به حال عرصه ها حرکت کردن که این تلاش اولیه است و تلاش به حال حکومت های دینیه که از مرحله شرک خارج بشن بندگان به مرحله توحید. حالا هر مقدارم این درک توحیدیشون به حسب ظاهر صحیح بشه خب خوبه و همینطور فراگیری مسائل عملی و اخلاقی و به کار بستن واجبات. اما تلاش دیگرشون این بوده که ما ها عمق پیدا بکنیم، اول در مسائل اعتقادی و بینشی که این عمق البته خب نصیب هر کسی نمیشه، عمق پیدا بکنیم در مسائل اخلاقی و عملی که عمدتاً عمق در این مباحث باز برمیگرده به یک جهت به جنبه‌های معرفتی که انسان رابطه های به هر حال معرفتی وظایف دینی را با اون بینش هاش درک بکنه. این هم نصیب هر کسی نمیشه، اما به هر حال این اولیا داشتند و نمونه هاش در روایات به هر حال آمده، در خطبه های توحیدی آمده. حالا این نکته به ذهن رسید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و تمم سبوغ نعمتی که علی و ظاهر کراماتی که لدی. خب حضرت در این دعاها ما رو با تحریک میکنن که بریم به این امور متصف بشیم. خدایا ریزش نعمتات رو بر من تمام بکن. این فراز اشاره دارد به اون آیه شریفه. از کردیم در حال دعاها همواره ما رو با قرآن مرتبط میکنه که به تعبیری دعاها تفسیر هم ظاهری و هم باطنی قرآنه. لذا از دعاها نباید غافل بشیم، فقط به خوندن آن بسنده بکنیم. ما رو در حال راهنمایی میکنن به ابعاد قرآن. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال در سوره مبارکه لقمان این رو میفهمد که خدا سرازیر کرده نعمتهای ظاهری و باطنیش رو بر شما. اسبغ یعنی وقتی بارون خیلی سرشار سرازیر میشه که همه وجود انسان رو دیگه میگیره، به بدنم میرسه، لباسم تر میکنه. این تقریبا میشود اسباق که سرشار بودن هست. این میخواد با توجه میده خدای متعال که هر چه بهش توجه بکنیم، به ظاهر موجودات توجه کنیم، به ظاهر وجودمون توجه کنیم، نعمت الهیه. اگر عمیق‌تر بشیم، خود عمیق نگری باز نعمت دیگر خداست. خود عمیق نگری، خود به کار بستن عقل نعمت خدای متعال است که با عمیق نگری به حقایقی انسان از خودش و برحال وجودات عالم و ارتباطهای عمیق موجودات با خدای متعال راه پیدا بکنه. توحید افعالی رو در آثار موجودات عمیق نگری به این صورت درک بکنه. توحید اسماء و صفاتی رو در اوصاف موجودات برحال درک بکنه و همینطور تا توحید ذاتی که اون دیگه خیلی درک خاصی که نصیب هر کسی نمیشه. به هر حال اینا نعمت‌های باطنیه. نعمت در واقع به این معناست که موجود ربط خاص به خدای متعال داره، او فیض دارد همواره به این موجود. این توجه به ارتباط به هر حال این گونه ای به خدای متعال، این میشود نعمت. لذا در قرآن کریم هر جا بحث از نعمت میاد به این مسئله توجه داره، توجه میدهند. نعیم هم به همینه که همه موجودات بالاخص انسان تحت ولایت خدای متعال قرار داره، تحت سرپرستی خدا، که این ولایت به هر شؤونی داره دیگه. اول با خالقیت ظهور میکنه، بعد با ربوبیت، این بعد رتبیه، و همینطور و همینطور ربوبیت شؤون دیگری داره. همه اینها به نوعی زیر مجموعه ولایت الهی میشه، که ولایت اولیاء الهی ظهور ولایت خدای متعال است. این نعیم که به ولایت اهل بیت علیهم السلام در روایات به حال تفسیر شده، این به این لحاظه که خود عنوان نعمت نعیم اینها به این معنا توجه میده. حالا اگر من این توجه هم قطع بشه از موجودات، از خودم، برای خودم برای موجود استقلالی تصور و توهم بکنم، این موجود مبدل به نعمت شده. وقت در برابر این نعمت و مراتبش، نعمت هم مراتب داره. ممکنه کسی این اعتقاد رو داشته باشه اما در عمل اون رو به کار نبنده، تحت ولایت عملی خدا، دستور خدا قرار نده. اینجا می شود نعمت بر حال عملی، تبدیل نعمت به نعمت، که اینجا دیگه مؤاخذه، هر کدام برای یک مؤاخذه خاصی داره. حضرت این رو دارن طلب میکنن. این تتمم یعنی خیلی دیگه بالاست، خود اسباق سرازی شدن، تمم هم یعنی دیگه چیزی باقی نمونه از این به هر حال توجه من به تو. متاسفانه که دیگه ما زندگیمون، خودم رو میگم، همش غفلت از این توجه نعمتگونه به خدای متعال. و ظاهر کراماتها لدی، خدایا آشکار کن کرامتهای نعمتات رو نزد من. خب خدا که آشکار کرده، ما باید تحت لوای این ولایت بریم. اینا توجه به ما میدن. و اسبق علیکم، اینا دیگه، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خود معنای ظاهر به نوعی ظاهریت او همینه دیگه. و ظاهر کراماتها، کرامات نعمتات رو نزد من خدایا آشکار بکن. املع من فوائد کلده یدی یا یدی، پر کن از فوائدت، از عطایاتت، از عطاهایت نزد من. و سق کرائم مواهب که الی، حالا یا بر بکشان مواهب کریمت رو، گرانقدرت رو نزد من. بعضی تعبیرات تعبیرات تأکیدیه دیگه، همه مواهبتون از جانب خدای متعال است، کریم است، گرانقدره. گاهی این تعبیرات برای توجه ما هم هست که ما هم سرسری با موجودات و ویژگی هاشون مواجه میشیم و رد میشیم. من این تعبیرات قرآن هم داره ها، مره کن لم ید اونا الى زر مسته، این غفلت های ما رو این آیات قرآنی به هر حال بیان میکنه. امام علیه السلام توجه میده که این حقایق هست و ما هم متاسفانه چقدر مبتلا به این غفلت ها هستیم. و سوق کرائم مواهبک الی، حالا انشاءالله اون عبارت بعدی یه مقداری توضیح بیشتری لازم داره. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاءش و کریمه آل محمد علیه السلام حضرت معصومه سلام الله علیها این دعاها رو در حق ما مستجاب بفرماید، ما رو هم در مسیر تحقق این دعاها قرار بدهد. خب امشب شب خاصی است، شب رحلت مظلومانه حضرت معصومه سلام الله علیها است که هر حال یک عرض توسلی به ذیل عنایت این بانوی مکرمه داشته باشیم. به هر حال جایگاه بسیار والایی داره این بانو نزد جدش، پدرش، برادرش و برادرزاده و همه اهل بیت علیهم السلام که روایات در این زمینه است. حالا انشاءالله فردا ظهریه به مناسبت اگر زنده باشیم این روایات رو عرض میکنیم. ما حالا میگیم قومی ها طلبه ها در جوار حضرت هستیم، به طور خاص اون حضرت بر ما یک الحال حق بزرگی دارند، ما تحت ولایت خاص این بانوی مکرمه هستیم، لذا نباید غفلت بکنیم از زیارت خاص حضرت. زیارت خاص یعنی وقتی رو خاص قرار بدیم برای زیارت که حالا گذرای سلام بدیم بریم، اون کفایت نمی کنه، ارضا نمی کنه انسان رو. بزرگان میان خاکساری می کنن در این درگاه و درهای معنویت از این طریق گشوده شده. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، ای دختر و خواهر ولایت، آینه مادر ولایت، بر عرض و سما ملی که در قوم آرام آرام دل امام هفتم، چقدر قربت کشید، انتظار کشید، انتظار بابای عزیز اجرام، روزی که به قوم قدم نهادی، قوم را شرف مدینه دادی، از شوق تو ای بتول دوم، قوم داد ندا به مردم قوم، کی مردم قم به پای خیزی، از هر در و بام گل بریزید، چقدر تجلیل کردن هنگام تشرفش به این شهر. آذین به بهشت قم ببندید، ناموس خدا مرا پسندید. میخوام عرضه بداریم قم شاب نبود تا که در آن دشنام داد کسی به مهمان. این تجلیل چه داغهای رو از شیعان زنده می کنه. قم شام نبود تا که از سنگ گردد رخ میهمان ز خون را. اونقدر مصیبت بزرگه. خود حضرت معصومه سلام الله علیها هم در این مصیبات میسوزه. راوی میگه من امام سجاد علیه السلام رو دیدم مثل اینکه چکمه قرمز به پا کرده. اونقدر مورد اذیت حمله دشمن قرار گرفت. قم کوفه نبود تا که خواهد بیند زر نی زر برادر. جایی بان بانو دادن خوشا به سعادتشون. حاشا که قوم این جفا پذیرد مهمان به خراب جایی. آخر عالم هم دو نقابدار آمدن منتظر بودن که چه کسی این بدن مطهر را دفن کنه. یبنا لازم حاضر نشدن و حاضر نیستن. بدن اجنبی به این بدنهای مطهر چه گذشت به امیر المؤمنین. این بالاترین مصیبت غیرت الله ببینه. در وسط کوچه دل آبی زده گاش به جای تو مرا می زده زهرای من کوچه یه چشم دو چراشون کبود. فاطمه جان دست علی بسته بود. زهرا جان
على لعنة الله على القوم الظالمين. اگر اونجا زهرا رو نمیزدن کسی میامد دفاع میگرد این زنان بی دفاع غزه. اطفال قلم قلم شده رو دست مسلمان ها نمیمان.